چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
قسمت، نویسنده مجید دیندار، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: غلام حسن تسئیلی، فریدون مهرابی، احمد گنجی، اسماعیل بختیاری، امیر زنده دلان. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت چهارم.
با نام و یاد خدا، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. بار دیگه در خدمت شما خوبان هستیم تا بخش دیگری از نمایش قسمت رو با هم گوش کنیم. پیش از این شنیدیم که یوسف کرامت، شاعر و مداح اهل بیت، از طرف یک هیئت بزرگ مذهبی به مشهد دعوت میشه. از اونجایی که بلیط هواپیما در این ایام به سختی گیر میاد، یوسف بر این که بتونه خودشو به موقع به مشهد برسونه، همراه با سجاد عظیمی، برادر خانمش، با اتومبیل شخصی عازم سفر میشن. در بین راه از سر دلسوزی پیرمردی رو که کنار جاده ایستاده سوار میکنن تا به مقصدش برسونن. مقصد پیرمرد روستایی به نام سال آباده که به شکل عجیبی خالی و سوتوکور به نظر میرسه. یوسف و سجاد در راه برگشت از جاده فرعی روستا به جاده اصلی در تاریکی شب با یک موتور سوار بیهوش و غرق به خون به نام کاظم تو حاشیه جاده مواجه میشن که سریعا کاظمو به بیمارستان نزدیکترین شهر یعنی سبزوار میرسونن. کاظم مورد ضرب و شتم وسیله چاقو قرار گرفته. یوسف و سجاد به خاطر خستگی زیاد شب رو در یک مسافرخونه میگذرونن تا صبح روز بعد راهی مشهد بشن. اما قبل از اون تصمیم میگیرن سری به بیمارستان و کاظم مصدوم بزنن. سروان سلوکی که به عنوان مأمور پیگیری پرونده ضرب و جرح کاظم در بیمارستان حاضر شده، از شب قبل با یوسف و سجاد آشنایی پیدا کرده. روز بعد که یوسف به دیدن کاظم میاد، با مسئله بغرنجی مواجه میشه. کاظم که به هوش اومده با دیدن یوسف ادعا میکنه که یوسف و یکی دو نفر دیگه از همراهانش در جاده سال آباد جلوی اونو گرفته و بعد از چاقو زدن کیفی حاوی 4 میلیون پولش رو هم به سرقت بردن. دوستان، ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
ببین آقا عظیمی، ما که بی احترامی به شما آقا کرامت که نکردیم.
چه بی احترامی از این بالاتر جناب سروان؟ آقا که شما بازش کردیم میدونین کیه؟ من هیچی، واقعا من هیچی. آقا اون آقا یوسف کرامت که شما بازداشت کردین ذاکر اهل بیت آقا.
ببین برادر من، ایشون کاملا محترمه، اصلا از وجناتشون مشخص شده.
آقا شما این کارتون فاتحه وجناتون بنده خدا رو خوندین رفت تموم شد.
عزیز من یک شکایتی شده، ما هم که شما این آقا رو اعدام نکردیم که، دارم همین قضیه رو بررسی میکنم که چی بوده.
آقا یه جناب سربان سلوکی، شما پلیس این مملکتین، اینو من نباید به شما بگم که ما چقدر باید احمق باشیم یه نفری که تا حالا نمیشناختیم و ندیدیم خف کنیم بهش چاقو بزنیم بعد خودمون بیاریمش بیمارستان بعد مطمئن شیم که تحت مداواست، بعد شب تو این شهر بمونیم فرداش دوباره هم بیایم ببینیم به هوش اومده یا نه، بعد جلوی چشمش رژه بدیم که ما رو بشناسه فرصت کنه ازمون شکایت کنه. ببخشید معذرت میخوام، مگه مغز بابا چی میگین شما؟
تمام این چیزایی که شما داری میگی درسته، به علاوه ای که نمیتونه دلیلی برای انجام ندادن این کار باشه.
یعنی چی آخه؟ یعنی میخوایم بگین مثلا ما محض ردگم کنین همه فیلم بازی کردیم؟
ببین پسر خوب،
بلا.
ما کارم خوب بلدو، شما اگه 4 تا سوالی که ازت مپرسن درست جواب بدی توتو قضیه در میاد تمام میشه مره بیکاره.
آقا چه سوالی چه جوابی؟ ما شب اول خودمون اومدیم همه چیز برای شما تعریف کردیم دیگه.
شما اون شب تو جاده سالا با لا چه کار میکردی؟
لا لا آقا اون شب تو بیمارستان مگه تعریف نکردیم براتون؟
اون شب شما به عنوان منجی بنده خدا یک چیز تعریف کردین، ما هم کلیت ماجرا رو صورت جلسه کردیم. الان جناب علی داره به عنوان یک متهم بازجویی میشه، این مفهومه؟
یعنی چی آقا متهم؟ اینجوری باشه که شما هر چی دلت بخواد میتونی به ما ببندی؟
ما که مریض نیستیم که هر چی دلمون بخواد به هر کسی ببندیم. توی مورد خاص از شما شکایت شده، داریم بررسی میکنیم. او آقای شاکی هم باید ثابت کنه این طور هست. ما هم این وسط تحقیق میکنیم ببینیم کی راست میگه کی دروغ میگه. بعد در نهایت قاضی تصمیم میگیره.
وقتی ثابت شد اون آقا دروغ گفته چی اون موقع چی کار باید کنیم ها؟
خب اون موقع شما میتونین اعاده حیثیت کنین.
تو اون موقع که دیگه حیثیت واسه همون نمونده بخوام ازش دفاع کنیم.
بریم و شامورتی بازی در نیار پسر جان.
بریم چیه؟
هی بهتی چی نمگم دلیل نمیشه فکر کنی چی نمیدونم. او آقای که ایدری سنگشو به سینه بزنی به اتهام قتل در یک نزاع دست جمعی چند سال پیش تا نزدیکای اعدام هم رفته و بخشیده شده، تو اینو میدونی یا نمیدونی؟
یه لحظه صبر کنی، کیو داری میگین شما؟
همین آقای یوسف کرامت که ادعا میکنی داماد خانواده شماه.
آقا من دارم میگم مداح اهل بیت.
بله
شاعر امام حسین شما میگین قاتله؟ میدونی اون دنیا باید جواب بدی؟
بیا بگیر بخوام ای استعلام سابقه قضیه آغاز. بیا
از کجا معلوم که این درست باشه؟
او استعلام درسته، رفتار ما و همکاران با آقای کرامت و جناب عالی درسته، چیزی که درست نیست شکل برخورد جناب عالیه. موی برگر لزومی نداشت برای شما رو کنم چون مربوط به خیلی سال پیشه. الان ما اگه قاضی بشم به راحتی آب خوردن بگم این پسری که چاقو خورده داره تهمت بزنه، ولی چاره‌ای ندارم جزی که طبق روال برخورد کنم با ماجرا.
ببخشی آقا من یه خدا چوکه شدم اصلا نرفتم چیزه.
لا اله الا الله
شرمندم خودم اینه ببخش.
میدونم پسر جان میدونم.
این کاغذی که
حالا این کاغذ ولش کن، حالا یه چیز مهمی نبود
واقعا.
میشه به یک سوال ما تو جواب بدی؟
من بفرمایید شما سوال کنید.
او شب شما تو جاده سالابا چه کار میکردن؟ همین رو به ما بگو.
آقا یوسف به نظرت خدا داره امتحانمون میکنه یا داره جزای کار گذشتمونو میده؟
منظورت از کارهای گذشته کدوم کار است؟ کارهای خیر یا کارهای شر؟
چه فرقی میکنه آقا؟
فکر کن این گیر و گرفتاری به خاطر هر خبطیه که در گذشته کردی، اون وقت چه کار میکنی؟
کاری نمیتونم بکنم، گیرم دیگه، باید توهم بدم.
حالا فکر کن جزای کار خیرته، حالا چی کار میکنی؟
آها، جزای کار خیر حبس به ناحق نمیشه.
سربان سلوکی به هم گفت که استعلام سابقه کیفری منو گذاشته جلوت.
آها برگه استعلام. شما یک کلام تو این سالا به زبون نیاوردی. اگه یک کلام گفته بودی انقدر کلافه نمی شدم.
ناراحتی از این که خانوادت با یه مظلوم به قتل با یه قاتل وصل کردن؟ با تو دارم حرف میزنم.
بابا جون هر کی دوست داری آقا یوسف بگو اون برگه استعلام چرت و چرند بود.
اون برگه این واقعیته.
الان خواهر من داره با چی زندگی میکنه؟
تو فکر میکنی صبیحه از گذشته من خبر نداره؟
الان صبیحه خبر داره؟
سید هاشم هم میدونه.
یا رسول الله بابام هم میدونه؟
مادرت هم خبر داره.
آه بگو فهم من بیخبر بودم. آه.
نیازی نبوده ولی خب حالا میگم برات.
بفرمایی من گوش میدم. بفرمایی.
جوان بودیم، یعنی مثل خیلی های دیگه شر و شور و شیری نقلی اول جوانی داشتیم. بچه مسلمونیمونم سر جاش بود، ولی رفیق بازی آفت روزگار ما بود. رفیقامونم مثل خودمان. حالا فکر کن اون وسط ها یکی عمرش به دنیا نباشه، جوانی در یک نزاع دست جمعی کشته شد. روزنامه‌شو هنوز دارم، یه روز رفتیم خونه بهت نشون میدم. نگه داشتم که هیچ وقت یادم نره تیتر چه خبری بودم.
ها
همه یکی یکی تبرئه شدن، فقط من موندم و داغ دل یه خانواده که قصاص من باید خونکش میکرد. تو کتشون هم نمیرفت که بابا ما اصلا نفهمیدیم کی به کی بود و چی به چی شد که اصلا جوون اینا از دنیا رفت. دو سال معطل و پاسوز این بند و اون سلول، یه لنگ پا من از تو، خانواده از بیرون. ملتمس اولیای دم که رضایت بگیرن نشد که نشد. حکم نهایی اومد. با محرم اومده بود. نفهمیده بودم. سال و ماه و تقویم معنیشو از دست داده بود برام. دیگه وا داده بودم. یه روز تو کوریدور بند یه گوشه کس کرده بودم، دیدم صدا میاد. یه مده آورده بودم برای بچه های زندان روزخونی کنه. اون شب از هوش و حال رفتم. شب بعدش هم همین بساط. این ده شب من از خود بی خود شدم و به قول بچه های هیئت با خاکنداز از زیر دست و پای سینه زنهای امام حسین و عباسش جمعم می کردم. از اون روز به بعد دیگه به مردن فکر نمی کردم. به چه جوری مردنم فکر نمی کردم. میدونی چی برام مهم شده بود؟
چی مهم شده؟
اینکه کی قراره بمیرم.
نمیفهمم است.
میدونستم که حکم نهایی اومده و تو اعدامم شکی نیست. دیگه به این فکر نمی کردم که من بیگناهم یا اینکه چقدر تقصیر داشتم، اینکه اعدام حق من هست یا نه. فقط برام مهم بود یه حسینی باشم موقع مرگم. اون موقع فقط یه چیز به ذهنم رسید، اینکه شاعر و ذاکر و مداح ارباب بشم. تو فرصت یکی دو ماه تا اعدام با زبان الکنم شعر نوشتم و عشق ریختم. برای بچه ها میخوندم و اونا هم عشق میریختن. تا اینکه اربعین رسیدم. شب اربعین خیلی عزاداری کردیم، چون فهمیده بودن که من مجلس رو میتونم به چرخونم. دیگه از بیرون مدان نیاورده بودن. اون شب هم کلی بیهوش و تلفات قش و ضعفی دادیم. مسئولای زندانم پشت میله ها پا به پای زندونی ها زار میزدن و خودشونو میزدن. کی از حال رفتیم و خوابمون برد اصلا نفهمیدم، ولی فرداش
فرداش چی شد؟
فرداش اومدن گفتن اولیای دم مقتول رضایت دادن.
یا حضرت عباس آیوسو نوکرت هم برفز منو ببرش. تو را حضرت عباس از همه دل نگیر آقا، نوکرت هم
آقا ای آقای سجاد عظیمی برادر خانومت، میگی الان یک زنگ بزنن همینجا سرن بیارن براتان بذارن. خب چرا نمیکنی این کارو که درد سر نکشی به کاراتم برسی؟ ما تحقیق کردم، به 4 روز صحبت‌های برادر خانم تماس گرفتن با اماکن مشهد. عکس تبلیغات و پرده و بنری که به نام شما از هیئت رضویون مشهد تو سطح شهر نصب شدنم برامان ایمیل کردن.
آقای سلوکی، اصرار شما از لطف زیادتونه، ولی به صلاح نیست.
خود زشته بره این مدست شما رو هی بگیرم بفرستم بازداشتگاه، هی بیارم تا بیرون.
شما همین که لطف کنین، ردیف کنین، من با این بنده خدا شاکی صحبت کنم درست میشه.
آقای کرامت، این بابا معتاده. ای اگه مرام صحبت کردن داشت که درگیر تهمت به شما نمیکرد خودشه.
حالا شما ببینید چطور میتونم ببینمش.
آخه دلیلی نداره شما باش روبرو بشین. به حرف بد ما گوش کنین، زنگ بزنین بیان براتون سند بگذارن برن بیرون. یکم که فاصله بیفته ای آدم خودش مترسه دستش رو بشه، خودش لو میده. ما این جماعت مشتسه ما کارو میه.
آقای سلوکی، من نمیخوام خبر این مسئله جایی درز کنه، به خاطر اینکه من نسبت به کسبتی که دارم مسئولم الان، چون همون خبر اول ذهن مردم رو نسبت به کسبت زاکر ابو عبدالله خراب میکنه. حالا عکس قضیه هم که اثبات بشه و هزار تا خبر ازش منتشر کنم، یه آبیه که دیگه ریخته شده و جمع نمیشه.
خب حالا حتما شما میخواییم با یه پسر کاظم روبرو بشه. یه الان پول میخواد، دیه میخواد.
اونم از روی بدبختی به این روز افتاده. از اینم که بگذاریم، من باید اون پیرمرد سیدی که رسوندیم سال آباد رو پیدا کنم.
اون پیرمردی که معلوم نیست گوش و حواس درستی داره یا نه، گیر و من پیدا بشه. خب میخواد چیه بره شما ثابت کنه؟
دلم میخواد پیداش کنم دیگه، نمیدونم چرا.
آقای کرامه، شما الان قانونا بازداشته. ما اجازه ندارم متهم بدون وظیفه از بازداشتگاه خارج کنم.
اینو میدونم. حالا شما بگین چجوری میتونم کاظمو
ببینم؟ کاظم کاظم هنوز تو بیمارستانه، زنگ زدم هنوزم مرخص نشده. چند باری رو بگم متوجه نمیشه شما چرا؟ آقای کرامت. آقای کرامت. آقای یوسف.
جناب سروانم.
آقا سجاد.
آقای سلوکی.
گو.
اونا دیگه اونجا.
آقای سلوکی با لباس شخصی اصلا نمیشه شناختش.
سواشن آقا.
کجا؟ جریان چیه؟
من نمیخواستم بریم بیمارستان کاظم رو ببینه.
چرا؟ ولی این افسر نگهبان همکارتون گفت یکی اومده سند گذاشته بیرون منتظره.
آقای کرامت سوارشن دیر میشه. بشین آقا سجاد.
بله بله.
بشین تا این دکتر شیفتش تموم نشده بریم بیمارستان.
بله سلام علیکم جناب سلام.
سلام.
آقا من نفهمیدم چی شد. الان شما برای ما سند گذاشتی؟
ببخشید اگه بدون اجازه ای کار کردم.
آقا این چه حرفیه؟ من میگم یعنی این چه کاریه؟ شما که ما رو نمیشناسی.
آقای کرامت شما رو همه ایران میشناسن، همین بسه.
در هر صورت من اصلا توقع نداشتم شما خودتون برای ما سند بسید.
کاری نکردم بابا، چیز ارزشداری نیست سند ما.
آقا اومدیم و این کاظم حیدری راست گفته بود، من و این سجاد خفتش کرده بودیم، بعد دست شما رو هم گذاشیم تو حنا و رفتیم پشت دیوارا قایم شدیم.
خب
اون وقت چی کار میکنیم؟
خب هر آدمی که توی زندگی ما میاد ارزش یک بار امتحان کردن داره.
اگه ما تو امتحان رد شدیم چی؟
خب دفعه بعد دیگه براتون سند نمیگذارم.
عجب سفری شده، خودش یه فیلم سینمایی.
یوسف خان یک زحمت بکشین لطفا.
امر.
این موبایلمون بگیرم؟
بله.
همون آخرین شماره ای که گرفتم زنگ بزنیم دکتر جعفرزاده.
بله. ولی این قفله.
رمزش 1968.
باز شد. داره زنگ میخوره.
خب
جواب داد چی بگم؟ صحبت میکنی؟
بگین ما یکی دو دقیقه دیگه جلو بیمارستان.
سلام
عرض
شد جناب سروان
جواب داد. آقای دکتر سلام. جناب سروان سلوکی پشت فرمون هستن، میفرماین ما تا
2 دقیقه دیگه یعنی الان میرسیم.
بله میفرماین ما تا 2 دقیقه دیگه اینجورا میرسیم خدمتت.
بیایید من هنوز هستم. آماده رفتن هستم، اما منتظر نیستم، عجله نکنید.
ممنون آقای دکتر، ببخشید.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خداحافظ. حالا ما با دکترش چی کار داریم؟
خب شاید چیزی متوجه شده بشه از رفتار و گفتار کاظم، چون ما ماجرا رو براش تعریف کردیم.
خدا خیرتون بده، من موندم چطور اون لطف شما رو جبران کنم.
فقط یک روزی وسط روزه امام حسین یادمان کنه، همین کافیه. بریم
یا امام حسین. کاظم آقا، کاظم آقا.
چه؟
نه ترس.
دکتر کو،
شرمنده خواب بودی؟
دکتر کو،
دکتر بیرونه، ازش اجازه گرفتم بیام ببینمت.
چه آقا اینجا؟
مادم حال تو بپرسم.
لازم نکده حال خوشی برام نزشتی که بخوای احوال پرسی درمونش کنی.
رو خودت فشار نیار، دکتر گفت بخیاد آسیب میبینه.
آه بس همیه، آمدی بزنی بخیام پاره کنی ها؟
چرن نگو بسر،
آمدی خلاص رو کنی، خونم ناحق کنی ها؟ ورشتر دکتر کمک کنم.
بشین پسر، مسخره بازی در نیار.
مسخره بازی در نیارو، مسخره بازی در نیارم که راحت کارتو بکنی بری ها.
لا اله الا الله،
اصلا تو چه چیکار میکنی؟ تو مگه نباید الان بازداشت بشی؟
گفتم که اومدم باهات حرف بزنم، آروم میگیری یا نه؟
بابا تو حرف ندارم، برو بیرون، بزن به چاک مرتیکه.
اومده بودم یه بار دیگه باهات روبرو بشم، گفتم شاید شوکه شدی. اون شب تاریک بوده، از رو گیجی و بیهوشی من و رفیقم و با کسایی که واقعا این بلا رو سرت آوردن اشتباه گرفتی. ولی از قرار معلوم سروان سلوکی و دکترت آدم شناسیشون از من خیلی بهتره. گفتم شاید از کسی ترسیدی بخوای الان واقعیت رو بگی که منم کمکت کنم. دیدم نه، پرروتر از این حرفایی.
از همه تان با هم دستتان تو یک کاسه است ها؟ پولای منو بین خودتان تقسیم بکنن؟
چه میشد از شب تنهایی من نور رد میشد؟ مسیر خانم از کوچه سرشور رد میشد. چه میشد بودم آن روزی که مولایم زنیشابور رد میشد؟ اینها زیر باران فکر می کردم، خیابان در خیابان فکر میکردم، دلم رفت و دلم برگشت، دلم با هر قدم برگشت. در این حال و هوا ناگاه سرم سمت حرم برگشت، به من باب الجواب آبوش بازش را نشان میداد و گنبد روی دوش پنجره فولا دستش را تکان میداد. حرم لبریز زائرها، مسافرها، مجاورها، یکی در حال رفت و یک نفر در حال برگشت است. رسیدم گوشه ایوان، دقیقا ساعت هشت است. گروهی آذری ها و گروهی از شمالی ها، یکی از پای قالی و یکی از بین شالی ها، یکی در آفتاب داغ شالی کار میکرده، یکی یک سال پای داغ قالی کار میکرده. ببینیم دست بینه بسته را آقا، ببینیم شانهای خسته را آقا، به بیخوابی دو چشم خیش را مجبور کردم من، به زحمت دل مشهد آمدن را جور کردم من، نشستم تا بگیرم دامن ایوان طلایی را، به سمتت باز کردم دست خالی گدایی را، فدا را جواب پیر مرد روستایی را، یکی درد دلش را با امام مهربان می گفت، یکی بالای گل دست اذان می گفت. صدا پیچید در صحن حرم، گویا در دیوار با انصاریان میگفت
اللهم صل علی ابن موسی الرضا المرتضا،
یکی بغض میان آه را میگفت، یکی هم خستگی راه را میگفت. جوان ظاهری در گریه هایش آمدم ای شاه را میگفت. خلاصه عده اینجا خیلی ها زراه دور دلگیر حرم هستند، همان هایی که جا ماندند و حالا پای تصویر حرم هستند. یکی یاد روا افتاد تنهایی، یکی بیمار حالا در اتاق افتاد تنهایی. دلش میخواست نایی داشت، جوانتر بود و پای داشت، میان این همه زائر دلش میخواست جای داشت.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو